نظرتون کارهای ما تا چه حد میتونن عواقب جدی در پیش داشته باشن؟ بیشتر اوقات با خودمون فکر میکنیم که خب اعمال ما همون لحظه اتفاق میافتن و دیگه اثری ازشون نمیمونه. اما توی موقعیت‌هایی ممکنه همون کار کوچیک و درست انجام دادن مسئولیتمون جون یک نفر رو نجات بده. سلام. به کرایمکست خوش اومدید. ما تو هر اپیزود کرایمکست مثل همیشه یک داستان جنایی واقعی رو به نقل از منابع معتبر براتون روایت میکنیم. من محمد قنبری‌ام که مثل همیشه این پرونده رو براتون روایت میکنم و البته اطلاعات این پرونده رو کیمیا بازغندی و درسا شریفی ترجمه و بازنویسی کردن و متن رو مرتب کردن تا ما بتونیم یک کیس ترتمیز داشته باشیم، به اضافه دوست عزیزم شایان نورصالحی که زحمت ادیت کردن فایل صوتی این اپیزود رو کشیدن، که همینجا از تمام عزیزان صمیمانه تشکر میکنم و خوشحالم که تا اینجا هنوز با ما دارن همکاری میکنن. این چند وقت خیلی اتفاقات خوبی افتاد. ما تونستیم داخل باشگاه پادکسترای رادیو جوان چند تا برنامه داشته باشیم، یه خورده در مورد خودمون، یه خورده در مورد کلیت پادکست های جنایی و یه سری حالا برنامه هایی در مورد پادکست و کارگاه هایی در مورد پادکست داشتیم که اگر به دردتون میخورد میتونید بهت گوش کنید، به صورت آنلاین وجود داره فایلاش و خیلی ممنونم ازشون که ما رو دعوت کردن، واقعا افتخار بزرگی بود و امیدوارم که در آینده اتفاقات خیلی خفن‌تری و جذاب‌تری برای ما و برای همتون بیفته. امیدوارم با توجه به روندی که در مملکت شاهد هستیم اتفاقات خوب هم برای مردم ایران بیفته. واقعا از صمیم قلب میگم. دیگه خیلی در مورد چیزای پراکنده صحبت نکنم. مثل همیشه واسم کامنت بذارید، از لینک هامی باش میتونید ما رو حمایت کنید اگر دوست داشتید، از طریق اینستاگرام میتونید ما رو حمایت کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. این بزرگترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. خیلی ممنون میشیم اگر این کار رو انجام بدید. اگر در حین پادکست گوش دادن کاری داشتید میکردید یا فعالیتی داشتید که به نظرتون براتون جذاب بود میتونید ما رو تگ کنید. خیلی خوشحال میشیم تو استوریاتون باشیم و ببینیم که دید کار میکنید و به ما گوش میدید. خیلی جذاب برامون. باور کنید کامنت هاتون، دایرکت مسیجایی که به ما میدید همش واسمون جذاب و قشنگ و یک ذوقی رو در ما زنده میکنه که بیشتر و بهتر کار کنیم. حالا برگردیم در مورد پرونده. در واقع پرونده امروز به ظاهر خیلی ساده است. یعنی بخوام خودم دربارش حرف بزنم، وقتی داشتم دنبال پرونده میگشتم گفتم این سبک و جزئیات کمی باشه، اما خب وقتی که وارد شدیم دیگه اصلا اینجوری نبود. این پرونده یکی از پرونده‌های خیلی معروفه که شاید اسمش به گوشتونم خورده باشه. پرونده که تو کالیفرنیا اتفاق افتاد و حل شدنش حدود 25 سال طول کشید. حالا چی شد که دقیقاً اینقدر طولانی شد؟ ما اینجاییم تا تو دو قسمت، یعنی این اپیزود هم دو قسمتیه، کامل براتون توضیحش بدیم. پس با ما همراه باشید. یه چیزی مثل همیشه تا یادم نرفته، اگر افراد زیر 18 سال اطرافتون هستن یا خودتون هم زیر 18 سال هستید، خواهش میکنم لطفاً گوش ندید یا با صدای بلند حداقل گوش ندید. از هدست، هدفون و هنسفری از این جور مسائل استفاده بکنید یا اصلا گوش ندید. اگر بیماری قلبی دارید، اگر میترسید، اگر ممکنه که گوش دادن به این مدل پادکست آزارتون بده، خواهش میکنم برای خودتونم که شده جدی بگیرید این هشدارها رو و گوش ندید. برید چید. من اصلا نیازمند این نیستم که شما شنونده بنده باشید و به خودتون آسیب بزنید. اصلا علاقه ای ندارم به این قضیه. لطف کنید جون خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید و اینجوری من هم شب راحت تر میخوابم. خواهش میکنم اگه زیر 18 سال هستید پس گوش ندید و اگر مشکلی دارید، اذیت میشید یا حس میکنید که براتون ضرر داره و روحیتون خوب نیست، به این پادکست و به این دست پادکست ها گوش ندید. دیگه ادامه نمیدم، بریم سراغ پروندم. قسمت اول، فروپاشی. شروع داستانمون با کریستیان اسمارت، کریستیان دنیس اسمارت، توی 20 فوریه 1977 یعنی میشه بودن 1 اسفند 1355 اگه بخوایم بگیم در تاریخ شمسی، در آکسبورگ باواریا آلمان غربی به دنیا آمد. اون زمان هنوز دیوار برلین تخریب نشده بود و آلمان به دو قسمت آلمان شرقی و غربی تقسیم میشد که غربیشو میدونید دست ناتو غربی ها و شرقیش دست شوروی بود. مادرش دنیس اسمارت معلم دبستان بود و پدرش هم استن اسمارت توی دبیرستان علوم تدریس میکرد. هر دوشون معلم کودکانی بودن که والدینشون تو ارتش آمریکا خدمت میکردن. همون موقع وقتی کریستیان بچه بود، همراه با خانوادهش به استاکتون توی کالیفرنیا نقل مکان کردن. کریستیان که اسم مستعارش رکسی بود، یه خواهر کوچیکتر هم به اسم لینزی داشت. چون اختلاف سنیشون کم بود رابطه خوبی هم داشتن. خیلی کارهای تفریحی با هم انجام میدادن، بازی میکردن، یا مثلا کریس تو دنس درسای لینزی کمکش میکرد. خلاصه با هم خوب کنار میومدن. یه برادر کوچیک‌تر هم داشتن که اسمش مت بود. مت هم بچه آرومی بود. کلن یه همبستگی خیلی خاصی بین این خانواده بود. دنیس و استن از همون اوایل که کریس به دنیا آمده بود خیلی فکر شده بزرگش کرده بودن و وقتی با هر کدوم از بچه های خانواده حرف می زدی می فهمیدی که همشون واقعا خوب تربیت شدن. با پدر و مادرشون خیلی وقت می گذروندن، احترام خانوادهشون رو نگه می داشتن و هیچ کدوم به هیچ عنوان اهل هیچ خلاف و حتی حاشیه‌ای هم نبودن. این خانواده فرهنگی بودن بالاخره. پدر مادر معلم، کسی که بچه های مردم رو تربیت میکنن دیگه، بچه خودشون هم باید به قولی الگو باشن. کریستیان و خواهرش با هم میرفتن اسکی، توی دریاچه های نزدیک شنا میکردن و خلاصه کلی با هم کارهای مختلف انجام میدادن. کریس عاشق شنا و اسکی بود و اینا ورزش هایی بودن که مدام انجام میداد. کریستیان توی دبیرستان لینکینگ استاکتون درس میخون. اونجا با بچه ها اوکی بود و همه خیلی دوستش داشتن. یه جورایی همه میشناختنش و همیشه میگفتن که خیلی دختر پر انرژی و مهربونیه. همچنین میگفتن که خیلی آدم ریسک پذیریه و دوست داره کارهای جدید امتحان کنه و دوست داشته که یه روزی معمار هم بشه. کلن عاشق سفر کردن هم بود و همه میتونستن ببینن که وقتی سفر میکنه چقدر خوشحال تره. به واسطه همین علاقهش تا قبل از دانشگاه کلی کشورها رو تنهایی رفته بود که به نظر خانواده و دوستاش کار شگفت انگیزیه و همیشه پدر مادرش هم سعی کردن که در راه علاقهش تشویقش کنن. هزار ماشاءالله. یه تابستون کامل رو به لندن سفر کرد و اونجا کلی با آدمای جدید دوست شده بود. به دلیل علاقه زیادی که به شنا داشت توی کمپ موکولیا توی هاوایی به عنوان غریق نژاد و مشاور اردوگاه کار میکرد. تو سال 1995 از دبیرستان فارغ التحصیل شد. میشه بودن سال 74، اینا اگه اشتباه نکنه 73-74. بعد از اون به دانشگاه ایالتی پلی تکنیک در کالیفرنیا میره و به این دانشگاه میگن کال پلی که در شهر سن لوئیس قرار داره. دانشگاه تقریبا 400 کیلومتر با خونشون فاصله داشت. به خاطر همین توی خوابگاه هم میموند. دوران دانشگاه اولش یکم براش سخت شده بود چون خب عادت نداشته که از خانواده‌اش دور شه و اون دلتنگی همیشه باهاش بود. اما با این حال توی دانشگاه هم کلی دوست پیدا میکنه. خیلی براش راحت بوده که با بچه‌ها صمیمی میشه و ارتباط بگیره، اما همیشه یک شنبه ها با مادرش تماس میگرفت و کلی حرف میزدن. بعضی وقتا به مامانش میگفت که خیلی خسته است و غریبی میکنه. دلش میخواست انصراف بده و برگرده خونه، اما خب دنیس خیلی خانم مصمم و قوی بود. به کریس گفت همه چیز بهتر میشه، اون فقط باید تمام تلاشش رو بکنه. یه تایمی هم به عنوان دانشجوی تبادلی رفته بود ونزوئلا که این هم خیلی روحیش رو بهتر میکرد و همین که اونجا هم کلی آدم جدید پیدا کرده بود و دوست شده بود و وقت میگذرون. این دانشجوی تبادلی یک به قولی exchange student بهش میگن، نمیدونم آشنایی هستید باهاش یا نه، ولی مثلا ونزوئلا 5 تا دانش آموز رو یا دانشجو رو معرفی میکنه، یه اینا دوست دارن بیان اونجا مثلا تحصیل کنن، در عوض آمریکا هم 5 نفر رو میفرسته. اینجوری با فرهنگ و انسان ها و اینجور چیزا آشنا میشن، درس های اونجا رو یه خورده یاد میگیرن. کلا مبحث جذاب و جالبیه، ولی خب حالا صرفا به عنوان اطلاعات عمومیتون گفتم. بگذریم. همه چیز داشت بهتر میشد. دوستای دانشگاهش میگفتن کریستیان هر روز یه طوری زندگی میکرد انگار که روز آخر، اصلا انگار کوچکترین چیزها خوشحالش میکردن و براش یه انگیزه‌ای بودن که ادامه بده. با اینکه خودش اونجا غریب بود اما سعی میکرد به بقیه کمک کنه و این کمکش هم توی درس ها بود، اگر ازشون سر در میآورد یا توی مشکلاتی که ممکن بود بقیه داشتن هم سعی میکرد کمک کنه. کریس آدم روش کردن بود. همیشه یه جوری سعی میکرد خودش رو آپدیت کنه. اکثرا فعالیت‌هایی رو توی دانشگاه انجام میداد و مدام خودش رو از منطقه امنش میکشید بیرون. یکی از دوستاش هم توی دانشگاه اسمش مارگاریتا کمپس بود. مارگاریتا اتاق بغلی کریس بود و برخلاف کریس خیلی آروم‌تر بود. خیلی تو کارهای جمعی هم شرکت نمیکرد و دوستاش توی نقطه امنش بمونه. با اینکه خیلی با هم تفاوت داشتن اما دوستای خوبی شده بودن. میرسیم به تاریخ جمعه 24 می 1996 که میشه 4 خرداد 1375. آخر هفتهش میخورد به تعطیلات روز یاد بود و اکثر دانشجوها برای این تعطیلات برمیگشتن پیش خانواده هاشون. روز یاد بود در واقع برای گرامی داشت سربازانیه که در حین خدمت نظامی جون خودشون را دست دادن توی آمریکا مرسوم. چون اکثر دانشجوهایی که توی خوابگاه بودن برگشته بودن خونه هاشون و محوطه دانشگاه روز خیلی شلوغ نبود، کریستیان و مارگاریتا توی خوابگاه موندن و اون شب یه مهمونی در پیش بود. کریس خیلی ذوق زده بود و داشت با تمام وجود سعی میکرد و مارگاریتا هم تلاش میکرد که قانع کنه که اینا با هم دیگه برن. مارگاریت این جوریه که کریستیان صداش میکرده، یه حالت صمیمی تری داره. اصلا دوست نداشت بره و دلش میخواست بمونه تو اتاقش، اما وقتی اصرار کریس رو میبینه باهاش موافقت میکنه که دیگه با هم دیگه برن، که کریس هم توی مهمونی تنها نباشه. اما حالا مهمونی تو محوطه خوابگاه بود. بعد اینکه میرسن به جایی که توسط چند تا از دختر هم خوابگاهشون دعوت شده بودن، میبینن که خیلی هم شلوغ نیست. یه سری پسرها داشتن گیم میزدن، یه سریشون حرف میزدن و همین. یه مهمونی کاملا ساده دور همی بود اصلا، که اصلا برخلاف تصور کریس بوده. اینجا کریس خیلی ناامید میشه، چون منتظر مهمونی خیلی خفن و بزرگ بوده، اما متاسفانه اونجوری نبود. اینجا کریس دست مارگاریتا رو میگیره و با خودش میبره به محوطه بیرون از دانشگاه. یه سری آپارتمان بوده یا همین مجتمع طور خودمون که در واقع دانشجو اونجا خونه اجاره میکردن. حالا یه سری پسرای دانشجو اونجا با هم زندگی میکردن که دیگه مثلا خیلی باحال بودن و اینا، و تو دانشگاه هم معروف بودن به گروه های فرت گایز، اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. این خونه ها چی هن؟ یه سری خونه های دانشجوی طور که مثلا پسرای باحال و کلا معروف دانشگاه با هم اونجا زندگی میکنن، که توی دانشگاه کالپولی به اینا میگفتن گروه کاپاکای، که معروف بودن به پارتی هاشون و اینا گیم میزدن و اینا. به این مدل گروه ها میگن فرت گایز، که در واقع اون شب بعد پارتی اول میرن تو خونه گروه کاپاکای، که اسم این گروه هم از فیلمایی مثل اولد اسکول و بلو ماونتین استیت و اینا احتمالاً برداشت شده بوده، که بخوان بگن آره ما پارتی باز و خفن و اینجور آدمایی. اینجا یه کار دیگه مارگاریت احساس خوبی نداشت و میخواست برگرده خوابگاه، که کریس باهاش نمیره و میگه که اوکی من میمونم تو برو. زمانی که مارگاریت کریستیان رو ترک میکنه اون کاملا هوشیار بوده، یعنی خود کریستیان هوشیار بوده، مارگاریت هم هوشیار بوده، جفتشون هوشیار بودن و به دیوار ساختمون تکیه داده بوده و با یه لحن بامزه‌ای داشته به مارگاریتا میگفته که من اینجا تنها نذار، من اینجا کسی رو نمیشناسم و این حرفای مثلا خورده دلشو به دست بیاره که نره. کریستیان کیف پول، پولاشو، کارت شناسایی و حتی کلیداش رو هم نداشته، پس مارگاریتا قبل از اینکه بره کلیداشو میده به کریس تا بتونه برگرده به خوابگاه. اسم خوابگاهشون هم مویر هال اگر کنجکاوید که بدونید. بعد از رفتن مارگاریتا کریستیان توی مهمونی میمونه و شروع میکنه به رقصیدن و مشروب خوردن. کسی رو هم اونجا نمیشناخته که یهو یکی از همکلاسی‌هاش به اسم پاول فلورس رو اونجا میبینه. آخرای مهمونی انقدر مست بوده که دیگه تو چمنای کنار ساختمون بیهوش میشه. چرل اندرسون یکی دیگه از دانشجوها که تو همون مهمونی بوده و کریس رو تقریبا میشناخته، وقتی که اون رو اونطوری میبینه میره کمکش میکنه تا برگرده به محوطه دانشگاه. پاول هم وقتی اونا رو میبینه سریع میره سمتشون و یهو مثل فرشته ها از ناکجا آباد ظاهر میشه و پیشنهاد کمک میده. چون خیلی کریستیان مست بوده، پاول بازوش رو میندازه دور کمرش و بازوی کریس رو هم میندازه دور گردنش تا بتونه بهش کمک کنه که راه برن، یعنی در از میره شونه‌هاش خیلی لوتیوار میگیره. ساعت تقریبا 2:30 شبه. اونا راه میفتن به سمت خوابگاه. پاول چند بار در طول راه وای میسته و به چریل میگه که تو میتونی بری، من خودم کریس رو میرسونم، مراقبشم. اما چریل حس میکنه که این کار درستی نیست، برابر نیست، سرعتشو کم میکنه ولی باشون میره. میرسن جلو در ورودی ساختمون خوابگاه و دیگه چریل که خیالش راحت شده بود اونجا پاول قول میگیره که کریس رو ببره به اتاقش و پاول هم میگه که اوکیه و چریل از کریس و پاول خدافظی میکنه و میره. صبح روز بعد، شنبه 25 می 1996، مارگاریتا توی اتاقش منتظر تماس کریستیان بوده که بهش زنگ بزنه و راجع به مهمونی دیشب بگه و مارگاریتا بدونه که چه اتفاقی در طی مهمونی افتاده وقتی که نبوده. می‌خواستن یه غیبت دوستانه‌ای داشته باشن. وقتی که کریستیان زنگ نمیزنه، مارگاریتا میره جلوی در اتاقش و در میزنه، اما کسی در رو باز نمی‌کنه. با خودش میگه خب حتما هنوز خوابه، یه خورده مست یا داره به قولی افتری پس میده، الان زیاد مزاحمش نشم. خودش پا میشه میاد و با هم دیگه صحبت میکنیم و دیشبش هم تعریف میکنه و هم کلیدام هم به هم پس میده. با همین فکر و خیالا برمیگره توی اتاقش مارگاریتا. یه چند ساعتی هم میگذره و خبری نمیشه. مارگاریتا دوباره میره دم در اتاقشون و در میزنه. هم اتاقی کریستیان در رو باز میکنه و مارگاریتا میره داخل، اما میبینه که اصلا کریس اونجا نیست. میبینه که تمام وسایل کریستیان همونطوری که بودن روی میزشن و دست نخوردن. تمام وسایل شخصی کریستیان از جمله کیف پول و کارت شناساییش اینا همه توی اتاق دقیقا همون جایی که قبل رفتنشون به مهمونی با مارگاریتا شب قبل روی میز بودن دست نخورده باقی مونده بودن. یعنی نشون میده که اصلا برنگشته. مارگاریتا نگران دوستش میشه، اما صبر میکنن شاید برگرده. روز بعد یک شنبه 26 می مارگاریتا میره به پلیس دانشگاه گزارش میده و میگه که 2 روز از دوستش خبری نیست. پلیس به مارگاریتا میگه که احتمالا رفته بیرون شهر یا داره با بقیه دوستاش وقت میگذرونه. مارگاریتا کلی عصبانی میشه و میگه چطور میتونه بره بیرون از شهر وقتی هیچ وسیله‌ای به خودش نبرده. اون هم وسایلی که اصلا بدون اونا نمیتونه بره. اما پلیس همچنان خیلی ریلکس بوده و مارگاریتا رو میفرسته خوابگاه و میگه چیزی نیست، کریستیان به زودی برمیگرده. توی مصاحبه مارگاریتا میگه که پلیس انگار داشت یه روز کاملا عادیشو میگذرون، در صورتی که دوست من برنگشته بود و من از عذاب وجدان این که اون شب تنهاش گذاشتن داشتم میمردم و رسما قلبم رو توی دهنم احساس میکردم. اونور داستان مادر کریستیان دنیس سمارت آخر هفته یه روز یاد بود رو با 2 فرزند کوچیکترش توی استخ میگذروندن، مثل همه یه آخر هفته هاشون. حتی وقتی که کریستیان هم بود کنار هم خوشحال بودن و از زندگی لذت میبردن. اما یه چیزی داشت باعث نگرانی دنیس میشد، اونم این بود که دخترش کریستیان هر یک شنبه باش تماس میگرفت. کریستیان خیلی خانوادش رو دوست داشت. هر یک شنبه اولین کاری که میکرد این بود که با پدر و مادرش تماس بگیره و هفتهش رو براشون تعریف کنه. توی تماس‌های گذشتهش به مامانش التماس کرده بود که بهش اجازه بده دانشگاه رو ول کنه، اما دنیس و استن باهاش کلی حرف زده بودن و دخترشون رو به ادامه دادن تشویق کرده بودن، مثل هر کاری که یک پدر مادر خوب و به فکر فرزندشون انجام میده. حرفای پدر مادرش هم واقعا تأثیر داشتن و میگفتن حال کریستیان هم داشت بهتر میشد. دنیس به خودش میگفت که احتمالاً کریستیانش گرمه و شاید فردا زنگ بزنه، پس چیزی نیست. اما تماسی که پدر و مادر دلسوز کریستیان منتظرش بودن هیچ وقت گرفته نشد. دوشنبه 27 می از دانشگاه کالپولی یه تماسی با خانواده اسمارت گرفته میشه. پلیس ازشون میپرسه که کریستیان پیششونه و خب دنیس وقتی این رو میشنوه خیلی استرس میگیره و میگه که نه، با یک شنبه با من تماس میگرفته اما خبری ازش نشده. وقتی دنیس میفهمه که کل آخر هفته هیچ خبری از دخترش نبوده و تمام وسایلش دست نخورده تو اتاقشن، کاملا دیوونه میشه. دوست خانوادگیشون دنیس پیرس میگه که ما نمیدونستیم کریستیان کجاست. مادرش وقتی خبر رو شنید از نگرانی داشت دیوونه میشد، که خب طبیعی هم هست. یکی از دلایلی که کریستیان رو فرستاده بودن به این دانشگاه این بود که امنیت بالایی داشت. دنیس همیشه مواظب دخترش بود و اینکه دخترش تو همچین دانشگاهی با امنیت بالا گم شده بود همه چیز رو براش ترسناک‌تر می‌کرد. این کابوس هر پدر مادریه. خانواده اسمارت سعی می‌کردن یک گزارش مفقودی به پلیس محلی بدن، اما بهشون گفته شده بود که خیلی زوده، در صورتی که بیشتر 48 ساعت از ناپدید شدن کریستیان می‌گذشت. تا زمانی که پلیس دانشگاه کالپولی تحقیقات رو شروع کرد، کریستیان 4 روز بود که دیگه ناپدید شده بود. پلیس روی این موضوع که چون کریستیان وقتی ناپدید شده مست بوده خیلی تاکید داشت. انگار داشتن قربانی رو سرزنش میکردن و میگفتن حتما الان هم یه جایی مشغول خوشگذرونیه یا هنوز مسته. حتی میگفتن که کریستیان با مردها توی مهمونی معاشرت داشته، پس احتمالاً الان هم چیزیش نشده با هموناست. حتی گفتن که اصلا کریستیان توی مهمونی و توی دانشگاه هیچ دوستی نداره و این حرفا رو توی گزارش حادثه ثبت نکردن. در واقع وقتی که یه نفر ناپدید میشه اون روزای اول مهمترین تایم برای اینه که پیداش کننه و هر چقدر این تایم بیفته عقب‌تر خب طبیعتاً ممکنه سری مدارک ناپدید بشن و یا یه سری اصلا جونش ممکنه طرف از دست بده، حتی گم شده باشه، مفقود شده باشه و هر چقدر تعلل توی پیگیری یک مسئله اینچنینی باعث از بین رفتن همه چی میشه. و جالبه که بدونید دقیقاً پلیس دانشگاه داشت همین کار رو انجام میداد و هیچ ایده‌ای ندارید که روند تحقیقات چقدر قرار عصبانیتون کنه. پلیس دانشگاه مصاحبه‌ای رو با روزنامه کالپولی که یه روزنامه دانشجویی برای خود دانشکده است به اسم موستانگ دیلی انجام دادن و گفتن که فکر نمی‌کنن هیچ مدرکی مبنی بر وقوع جرم وجود داشته باشه. هیچی نیست، همه چیز اوکیه، کریستیان همین دور و براست و به زودی هم برمیگرده. در حالی که پلیس دانشگاه کار زیادی انجام نمیداد، والدین کریستیان هر کاری که میتونستن انجام میدادن تا دخترشون رو پیدا کنن یا اصلا اثری از دخترشون پیدا کنن. دنیس دوست خانوادگیشون با مادر کریستیان میموند خونه که اگر دخترشون برگرده یا تماسی بگیره یا خبری بشه که خونه باشه، و پدرش تو هر مسیر پیاده روی که در ساحل مرکزی پیدا میکرد پیاده میرفت، از تونل ها و زیر پلا رد میشد و به دنبال دخترش بود خلاصه، و در بهترین حالت انتظار داشت که جسد دخترش رو حداقل پیدا کنه، که این موضوع هم برای یک والد و پذیرفتن این موضوع برای یک پدر و یک مادر واقعا وحشتناکه. در ابتدا یه گروه کوچیک از داوطلبان به دنبال کریستیان گشتن، اما یه جستجوی گسترده نبود. کلن یه کوچولو اطراف رو گشتن و گفتن اه خب کریستیان رو پیدا نکردیم، پس برگردیم خونه همون. اینگاه مثلا یه شیعی، یه تیکه طلایی، چیزی گم شده، نه یه دختر 19 ساله. پلیس دانشگاه یک ماه این موضوع رو طول داد و بالاخره تحقیقات رو به دفتر کلانتری سن لوئیس سپرد. اونا هم نتونستن کریستیان رو پیدا کنن، منطقا بعد از یک ماه. خانواده اسمارت توی سال 2002 وقتی که ششمین سالگرد ناپدید شدن دختر عزیزشون بود اون رو دیگه فوت شده اعلام میکنن و هر سال هم سالگردش رو کنار هم جمع میشن و عزاداری میکنن. این غمگین ترین اتفاقی بود که میتونست برای همچی خانواده بیفته. دنیس و استن خیلی دخترشون رو دوست داشتن. مت و لینزی به کریس وابستگی شدیدی داشتن و توی تمام مصاحبه ها که باهاشون بوده گریه میکردن و میگفتن که فقط میخوان خواهرشون رو دوباره با لبخند قشنگش ببینن و برگرده خونه. من 8 سالم بود وقتی که اون ناپدید شد. همه اعضای محله ترسیده بودن. یادم خانوادم مدام تلویزیون میدیدن و برای پیدا کردن کوچکترین خبری ازش تمام روزنامه ها رو با دقت چک میکردن. اما هنوز پوستر گم شدنش روی دیوارهای شهرمون بود. ۲۲ سال بعد توی بعد از ظهر سرد و ابری در سن لوئیس، من در حال بازگشت به آخرین مسیر شناخته شده برای پیدا کردن کریستیان اسمارت، دانشجوی گم شده کالپولی هستم. پارت دوم، ویرانگر. توی پارت قبلی متوجه شدیم که چون پلیس از همون روز اول خیلی قضیه رو جدی نگرفت، احتمالاً خیلی از مدارک هم از بین رفتن. تحقیقات اولیه با یه سری اشتباهات از طرف پلیس دانشگاه مختل شده بود. از جمله این فرض که کریستیان مشغول خوشگذرونیه و قضیه رو کلاً نادیده گرفتن. دوستای نگرانش که میگفتن کریستیان گم شده رو هم اصلاً برشون مهم نبود. یادتونه دیگه، یک ماه طول کشید تا پلیس به صورت جدی شروع بکنه به دنبال کریستیان گشتن و اصلا اعلام مفقودیش رو تایید بکنن. و توی کیس های آدم ربایی و قتل و گم شدن انسان ها به صورت کلی، چیزهای زیادی از شواهد توی روزهای اول وجود دارن و اصلا امکان زنده بودن انسان‌ها تو همون روزهای اول هستش و هر چقدر این روزها بیشتر بشه از بین میره همه چی و متاسفانه اینجور که به نظر میاد خیلی چیزا تو روزهای اول از دست رفتن. اگر همون تماس تلفنی اول جدی گرفته میشد ممکن بود پاسخ‌ها هفته اول اصلا کشف شن. چیزهای زیادی از شواهد وجود داشت که میتونستن جمع‌آوریشون کنن، اما فقط چشم‌هاشون رو به همه چیز بستن. مثلا تو روند جستجو اولین چیزی که پلیس باید چک میکرد اتاق مظنونین بود. برای مثال نفر آخری که با کریستیان بود، پاول فلورس، اگه یادتون باشه، بعد پلیس اتاقش رو کامل میگشت یا اصلا باشه مصاحبه ای انجام میداد. اما جایی که پلیس خیلی دیر روند جستجو و ثبت کردن مفقودی کریستیان رو شروع کرد، از اون طرف هم 6 روز ثبت کردن تا به صورت رسمی باهاش مصاحبه کنن. حتی بدتر از اون، هرگز اتاق خوابگاهش رو مهر و موم نکردن. حالا شاید فکر کنید خیلی مهم نیست، اما چون در طی همون روزهای اول نظافتچی‌ها تمام اتاق‌های خوابگاه رو تمیز کرده بودن، در واقع اگر تو اون اتاق هر اثر کوچیکی هم از کریستیان مثل رد و پا یا اثر انگشت یا هر دی ان ای، اصلا یک تار مو، هر چی مونده بود دیگه بین رفت و این از بین رفتن دیگه داشت به مرور هی بیشتر هم میشد. این ممکنه مثلا یه مو بمونه، مثلا یه اثر انگشت یه جایی بمونه، ولی این هفته ها که داره میگذره هی تمیز میشه تمیز میشه تمیز میشه و بین میره. این حتی اگر اثری هم بود دیگه پر. 4 ماه بعد از جستجوی بی‌ثمر پلیس محلی، پاول فلورس به دادگاه احضار شد. از این دادگاه اطلاعات زیادی در دسترس نیست چون جلسات محرمانه بودن و خدا میدونه که باز چرا جلسات محرمانه بودن و اصلا نذاشتن کسی چیزی بفهمه. این یک اتفاقیه که قتل یا آدم ربایی یا هر چیز دیگه‌ای ممکنه بوده باشه و محرمانه کردن همچین دادگاه‌هایی هم به خودی خود عجیبه. اما هیچ اتهامی علیه پاول ثبت نشد. یعنی تبرئه شد و اینجا دیگه شبیه به یک کوچه بن‌بست شده بود پرونده. چون تنها کسی که برای بار آخر کریستیان رو دیده بود، دیگه جزو لیست مظنونین نبود. چند هفته بعد از این دادگاه، خانواده کریستیان با ناامیدی با یه وکیل خیلی معروف توی محله خودشون تماس میگیرن، جیمز مورفی. اگر بخوای بهش فکر کنی، واقعا خیلی تماس غمگینیه. تمام امیدت اینه که اون وکیل بتونه برات یه کاری بکنه که نه پلیس دانشگاه و نه پلیس محلی و نه حتی قاضی و دادگاه نتونستن برات انجام بدن. جیمز مورفی با همسرش گارن سینکلر کار میکرده و پرونده کریستیان رو بدون گرفتن هیچ پولی هم قبول میکنه. جیمز مورفی و همسرش توی مصاحبه هاشون میگن که در واقع اولش که پرونده رو قبول کردن تخمین میزدن که سر 6 ماه حلش کنن و انقدر برای خانواده کریستیان ناراحت بودن که قسم خورده بودن تمام وقتشون رو بذارن برای پیدا کردن دختر این خانواده. حتی جیمز انقدر تو کارش مصمم بوده و جدی دنبال جواب بوده که یه بیلبورد بزرگ با عکس کریستیان میذاره تو حیاط خونش. راجع به این بیلبورد هم گفته که بهش انگیزه میده. برای جیمز کریستیان مثل دختر خودش میمونده. شبها که برای پیاده روی توی حیاطش میرفته به ماه نگاه میکرده و معتقد بوده که کریستیان یک جای نزدیکه و باید در کمترین زمان ممکن پیداش کنه. با اینکه جیمز واقعا آدم مصممی بوده و کارش رو درست انجام میداده، اما باز هم نتونستن جوابی برای پیدا کردن کریستیان پیدا کنن. تو سال 2020 یه اتفاق خیلی جالب میفته، یعنی همین 4-5 سال پیش خودمون، که نقطه شکوفایی این پرونده است. اینجای داستان میخوام باهاتون راجع به کیس کریس لامبرت صحبت کنم. تقریبا تو سال 2019 کریس لامبرت که نزدیک خونه کریستیانینا زندگی میکرده، بعد از اینکه میبینه هنوز خبری از این دختر نشده، از کارش استعفا میده تا یه کار جالبی رو انجام بده. لامبرت شروع میکنه به ضبط کردن پادکست. ما ایشون رو لامبرت خطاب میکنیم که اسمش با کریستیان قاطی نشه. اگه دقت کنید اسمشون کریسه، این کریستیانی خورده باعث سردرگمی میشه. پادکستی که لامبرت شروع میکنه اسمش Your Own Backyard یا حیات خانه شما هستش. هستش و خودم گذاشتم و حیات خانه شما میشه. لمبرت راه میفته در خونه مردم و شروع میکنه از اولین نقطه، یعنی محله خودشون، اطلاع جمع آوری میکنه. بعد از اون مصاحبه هایی با کسانی که پال فلورس رو میشناسن انجام میده، که واقعا کار هوشمندانه ای بوده، چون اطلاعاتی که به دست میاره واقعا قابل تأمل بوده. کسایی که با لمبرت مصاحبه کردن نخواستن اسمشون توی پادکست باشه، اما یکی از دخترایی که از زمان قدیم پال فلورس رو میشناخته به لمبرت میگه که یه روز پاول رو تا آپارتمان خواهرش آرمینا همراهی کرده و یهو پاول اونو بلند میکنه و به داخل خونه میبره و در رو قفل میکنه. دختر همونجا شروع میکنه به تهدید کردن و میگه اگه نذاری بری جیغ میزنم، و یه جوری به زور خودش از اون موقعیت نجات میده و پاول هم مجبور میشه که در رو باز کنه. حتی یکی از دوستهای دختر قدیمیش میگه که پاول همیشه ازش سوء استفاده جنسی و کلامی میکرده. حتی یه روز که پاول پیشش بوده یه چاقوی صبحانه رو بر میداره و میذاره زیر گلی خانومی و شروع میکنه به تهدید کردنش، و دختره انقدر جیغ میزنه که همخونه یاش صداش رو میشنون و در رو میشکنن تا بتونن برن به کمکش، و پاول هم که میفهمه یه نفر دیگه اونجا، سری محل رو ترک میکنه. یه سری خانوم های دیگه هم که باش کار میکردن، چه قبل از گم شدن کریستیان چه بعدش، گفته بودن که پاول اونا رو آزار جنسی میداده و سعی میکرده مجبورشون کنه که ببوستشون. حالا یادتونه تا اینجای کار گفتیم چقدر پلیس اهمیت نمیداد؟ اینجا دیگه واقعا اعصابتون خورد میشه اگه بفهمید چریل اندرسون، کسی که با پاول و کریستیان شب مهمونی بودش تا کریستیان رو برگردونن به خوابگاه، این به پلیس گفته بود که پاول اونجا بوده و اصلا اطلاع داده بوده کل قضیه رو همون روز به پلیس، همون روز گم شدنش. اما خب کسی نبوده که بهش اهمیت بده. چریل به پلیس میگه که وسط راه پاول وای میسته و به زور سعی میکنه که کریستیان رو ببوسه. اما از اونجایی که پلیس توجه زیادی به این داشتن که کریستیان مست بوده و اینا از مهمونی میومدن و اینا، خیلی این حرفو جدی نمیگیرن. حدود 80 تا شاهد فقط با لمبرت مصاحبه میکنن و این باعث به دست اومدن اطلاعات خیلی مهمی میشه. جیمز مورفی، همون وکیل خانواده اسمارت، وقتی با لمبرت مصاحبه میکنه بهش میگه که من مطمئن بودم همه چیز زیر سر فلورسه، اما دفتر کلانتری هنوز متقاعد نشده بود که شواهد کافی علیهش وجود داره. اون میگه که حوادث دیگه هم وجود داشت که باید از همون ابتدا زنگ خطر رو برای پلیس به صدا در می آورد. مثلا پاول فلورس بین دخترایی که در کالپولی، همون دانشگاهشون، میشناختنش، به عنوان یک فرد عجیب و غریب شناخته میشده. چریل به پلیس و وکیل و حتی لمبرت گفته بود که فلورسی که کریستیان رو به خوابگاهش همراهی کرده، دخترا به اسم چستر د مولستر صداش میکنن. واقعا چه لقب عجیبی، مولستر میدیدم، اون متجاوز، متعرض و اینها معنیش میشه، و این یک عبارت تحقیرآمیزه و کسی رو که معمولا به دخترا دست درازی میکنه رو اینجوری صدا میکنن. بنابراین تنها به گزارش چریل ما تصویر نگران کننده از پاول داشتیم، اما پلیس خیلی نگران نبود. دوستای دوران دبیرستان و دانشگاه پاول هم راجبش گفته بودن که ما از اون آدم میترسیدیم. وقتی که الکل میخورد رفتارش عجیب میشد، همیشه تو مهمونی هایی که دعوت نبود ظاهر میشد. وقتی کریستیان ناپدید شد و پاول آخرین نفری بود که باهاش دیده شده بود، همه گفتن تعجب نکردیم. این حرف خودش گویای همه چیز است که اگه یه نفر واقعا بیگناه باشه، مردم باید بگن نه، این اصلا امکان نداره، ما مطمئنیم تقصیر پاول نیست. اما همه اینجوری بودن که آره، خب طبیعتاً پاول ترسناک، این لقبی بود که توی دبیرستان صداش می‌زدن، باهاش بوده، پس حتما زیر سر اونه. تو دبیرستان به عنوان یک فرد منزوی شناخته میشد. هیچ کس دلش نمیخواست باهاش توی اتاق تنها باشه. بعد تو کسی اجازه نمیداد که وقتی پاول مسته دوستانش کنارش باشن. یعنی مثلا اگه میدیدن پاول مسته، یا سعی میکردن ازش دوری کنن، یا اگه دوستانشون هم کنار پاول بودن، اونا رو از اون محل میبردن، کلا دورشون میکردن از این شخص. همچنین 5 ماه قبل از ناپدید شدن کریستیان، پلیس سن لوئیس تماسی از یه دانشجو دریافت میکنه که خارج از محوطه دانشگاه زندگی میکرده. یک مرد داشت از داربست خونش بالا میرفت و سعی میکرد وارد بالکنش بشه، و اون شخص پاول فلورس بوده. اما پاول هرگز به خاطر هیچ یک از این حوادث متهم نشد. در واقع پاول یه متجاوز سریالی بود و این رفتارها را دبیرستان داشت، اما چون هیچ کدوم از اینا ثبت نشده بودن پلیس حرفای هیچ کی رو جدی نمی گرفت. تو خودم به شخصه واقعا پلیس رو درک نمی کنم. رفتارشون دقیقا مثل وقتایی که دوستان عزیزم رفتار اشتباه مثلا پارتنرشون یا اکساشون رو نمی بینن. آخه واقعا دنبال چی بودین که از یک آدم بخواید جدی بگیرینش که مثلا ممکنه که متهم باشه یا ممکنه که آدم خطرناکی باشه، به قول آدم رد فلگی باشه؟ من واقعا موندم. اما وقتی لمبرت پادکستش رو منتشر کرد، انگار تمامی تیکه های این پازل دور هم جمع شدن. اونجا یه تلنگری بود براشون که واقعا یه کاری بکنن، چون برخلاف تصور این پادکست ملی شده بود و توجه همه رو جلب کرده بود. همچنین توی فضای مجازی هم وایرال شده بود. بچه ها، اینجای داستان در واقع حدوداً 24 سالی از گم شدن کریستیان میگذره. در واقع پلیس نمیتونه پاشه بره دنبال مدارک جدید، بلکه باید همه مدارکی که داره رو کنار هم جمع کنه و به خاطرشون مزنونین رو دستگیر کنن. که واقعا خنده داره، انگار این همه سال فقط لازم داشتن که هولشون بده یا مثلا اینکه انگار لبه یا آبروریزی براشون باشه. حالا دقیقاً پلیس چه مدارکی داشته؟ بعد فلشبک بزنیم به روزی که کریستیان گم شد. اگر یادتون باشه گفتیم بعد از 6 روز با پاول به صورت رسمی مصاحبه کردن. تو این مصاحبه پاول گفته که کریستیان رو به اتاقش رسونده و بعد هم رفته به خوابگاه خودش رو خوابیده. اما 16 روز بعد از گم شدن کریستیان پلیس میره و اتاق پاول رو میگرده. اون موقع دیگه تابستون بوده و اتاقا تخلیه و همچنین کامل تمیز شده بودن. اما پلیس با خودش سگ‌های جسدیاب میبره و باورتون نمیشه. اولین سگ رو میبرن توی راهرو که اگر چیزی بود واکنشی نشون بده. و وقتی به اتاق پاول میرسه سمت تخت پاول بهش واکنش نشون میده و پارس میکنه. و این اتفاق با 3 سگ دیگه هم عیناً تکرار میشه. یادتونه دیگه گفتیم اتاقها کاملا تمیز شدن و با این حال سگ‌های جسدیاب به تخت پاول واکنش نشون میدن. این نشون دهنده اینه که اتفاق بدی توی خوابگاه پاول فلورس افتاده. خانواده فلورس ادعا میکنن که این بو میتونه یه ساندویچ مونده باشه، اما کریس لامبرت میگه که این یه توجیه کاملا مسخره است. اون با متخصصان سگ‌های جسدیاب صحبت کرده و اونها گفتن که این سگ‌ها از بچگی آموزش میبینن تا فقط بوهای خاصی که از بدن انسان متصاعد میشه رو شناسایی کنن. حتی اگه یه لاشه حیوان همونجا باشه سگ‌ها بهش واکنش نشون نمیدن. پس این ادعا که سگ‌ها بوی ساندویچ رو با جسد اشتباه گرفتن کاملا بی‌اساسه. یعنی در این حد لامبرت پیگیر قضیه شده بوده و انقدر با جزئیات و متخصصین صحبت کرده بوده. و اگر ساندویچ حالا بگیم اشتباهی هم شده، احتمالاً ساندویچ رو از انسان ساختن، چون نمیشه که اون سگ‌ها به غیر از انسان به چیزی واکنش نشون بدن. مورفی بلافاصله بعد از اینکه پرونده رو به دست میگیره، یه دعوای حقوقی برای مرگ ناشی از بی‌احتیاطی علیه فلورس در دادگاه مدنی ثبت میکنه. یعنی فلورس رو به قتل غیر عمد متهم میکنه. قرار دادن قتل در شکایت یک پیام به پاول فلورس و خانوادش بود که ما معتقدیم اون کریستیان رو کشته و ما دنبالشیم. اما تلاش برای گرفتنش اصلا آسون نبود. حالا چرا؟ چون که پاول دقیقاً میدونست باید چی کار کنه تا قانون رو دور بزنه. یه مدرک دیگه‌ای که به شدت تو این پرونده مهم بود، یه عکس از پاول فلورس بود که تصادفاً توسط پلیس آریو گرانده گرفته شده بود. 2 روز بعد از ناپدید شدن کریستیان، پلیس از پاول عکس گرفته بود و تو این عکس‌ها چشمش کبوده و یه سری زخم‌ها تو این عکس کاملاً مشخصن. چیزی که قضیه رو جالب میکنه اینجاست که پلیس اصلا خبری از گم شدن کریستیان اسمارت هم نداشته و در واقع پاول به دلیل رانندگی تحت تاثیر الکل تحت تعقیب پلیس بوده و حکم دستگیریش رو داشتن. بعد از اینکه دستگیرش میکنن ازش میپرسن که علت کبود بودن چشم و خراش های دور دست و زانوهاش به خاطر چیه؟ در جواب پاول میگه که آره اینا رو داشتم، بسکتبال بازی میکردم با دوستام، اینا پیش اومد، خوردم زمین، چیزی نیست. اما یکی از دوستاش به پلیس میگه که وقتی که رفته برای بازی بسکتبال چشمش سیاه بوده و به دوستاش گفته که وقتی از خواب پا شده یهو دیده چشمش کبوده یهویی. پلیس دوباره ازش بازجویی میکنه، میگن که پاول جان عزیزم، دوستات گفتن تو بسکتبال اینجوری نشدی، راستش رو بگو. پاول اعتراف میکنه، میگه که دروغ گفته و میگه شب قبل از روزی که دستگیر شه، یعنی فردای اون شبی که کریستیان گم شده، داشته استریو ماشینش رو عوض میکرده که چشمش خورده به فرمون. استریو همون سیستم صوتی ماشینه، اینجور چیزا، و همون ضبط ماشین، ضبط و باند ماشین. حالا اینجا ما سه تا داستان مختلف از پاول داریم که این هم باید به پلیس نشون میداد که این برادر دیگه یه ریگی تو کفشش هست و داره یه کاری کرده یا داره یه کاری میکنه. ولی خب حدود یک سال بعد در می سال 1977، میشه حدودا خرداد 1976، جیمز مورفی پال فلورس رو به دادگاه میکشونه تا ازش سوالاتی رو بپرسه و در واقع خودش بازجوییش کنه. و اینجا همون جایی که کاملا مشخص میشه پال مقصر بوده، اما واقعا میدونسته باید چی کار کنه. راه حل این بوده که فقط در مقابل همه سوالات ساکت بمونه و بوم، قانون دیگه نمیتونه گیرش بندازه. پاول فقط به یک سوال مورفی جواب میده و اون هم سوالش فقط اسم کاملشه، یعنی فقط میپرسه که مثلا وقتی در جایگاه شهود قرار میگیرن اسم فامیل طرفو میپرسن و همین جواب داده و بقیه رو کامل سکوت کرده و در برابر بقیه سوالات فقط میگه با توصیه وکیلم از پاسخ دادن به این سوال بر اساس متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده خودداری میکنم. و به این شکل به هیچ کدوم از سوالات راجع به آشنایش با کریستیان یا اتفاقی که اون شب افتاده هیچ جوابی نمیده. 27 بار به متمم پنجم اشاره میکنه که این کار باعث دیوونه شدن مورفی میشه. مورفی بهش میگه که این که تو هیچ کدوم از سوالات من رو جواب نمیدی خودش جواب محسوب میشه برای من، پس من دیگه سوالی ندارم. اگرچه که سوء زنها تقریبا از همون ابتدا فلورس رو احاطه کرده بودن، اما هر امیدی برای دستگیریش اون روز داشتن از بین رفت. کلانتر اون زمان سن لوئیس، آقای اد ویلیامز به روزنامه سن لوئیس اوبیسپو تلگراف اگه اشتباه نکنم اعتراف کرد که نیاز داریم که پال فلورس به ما بگه که چه اتفاقی برای کریستیان اسمارت افتاده، اما بدون همکاری آقای فلورس من نمیبینم که بتونیم این پرونده رو به پایان برسونیم. حالا یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که وقتی کریستیان اسمارت ناپدید شد، والدین پال فلورس، سوزان و روبن، از هم جدا شده بودن و از هم جدا زندگی هم می‌کردن. 4 ماه بعد در حالی که سعی می‌کردن آشتی کنن، سوزان خونش رو در آریو گرانده اجاره میده. یه زوج جوون با بچه‌شون به اونجا نقل مکان کردن. اسم مادر خانواده مری لاسیتر بود اگه اشتباه نکنم. یه روز داشته ماشینش رو توی درایوی میشسته، همون جایی که پارکینگ خونه است، معمولا بغل خونه است و بیرون فیلم‌های آمریکایی رو دیدید یه فضای پارکینگی دارن خارج از گاراژشون، اونجا بهش میگن درایوی. اونجا بوده داشته ماشینش رو میشسته که چشمش میفته به چیز براق کنار لاستیک جلو سمت راننده. یه گوشواره قدیمی با رنگ قرمز شرابی بوده که پشتش یه چیزی مثل یه اثر انگشت کثیف به نظر می اومده. این گوشواره رو به یه کاراگاه در دفتر کلانتری شهر سن لوئیس اوبیسپو تحویل میده. اما گارن سینکلر، همون همسر آقای مورفی ایاتون باشه، میگه که خانواده اسمار تا ژانویه 1997 زمانی که لاسیترها مورد بازجویی قرار گرفتن از وجود این گوشواره بیخبر بودن. مری حتی یه بار هم به خانواده اسمارت نگفت که ما یه گوشواره‌ای داریم که می‌خوایم اونو به شما نشون بدیم تا ببینیم آیا با جواهرات دخترتون مطابقت داره یا نه. و وقتی که اسمارت‌ها خواستن گوشواره رو ببینن، بهشون گفته شد که گوشواره گم شده. ظاهراً به عنوان مدرک اصلا علامت‌گذاری هم نشده بوده. این هی داره پرونده رو عجیب‌تر می‌کنه که اصلا این سهل‌انگاری‌ها انگار از قصد، انگار پلیس اصلا نمی‌خواد که بفهمن که چه بلایی سر کریستیان اومده. اما مری لاسیتر به کریس لامبرت گفته که گوشواره با گردنبندی که کریستیان تو این بیلبورد به گردن داره، اون بیلبورد خونه آقای مورفی، مطابقت داشته. اگه واقعا یه تیکه جواهر بوده که با جواهرات کریستیان مطابقت داشت، میتونست یک مدرک انفجاری باشه و کریستیان رو به خونه سوزان فلورس مرتبط کنه، که خب باز به لطف پلیس این هم از بین رفت. در زمانی که کریستیان ناپدید شد، محققان نمیدونستن که والدین پاول از هم جدا شدن و جدا هم زندگی میکنن. بنابراین بلافاصله حکم بازرسی خونه فلورس رو دریافت نکردن. حتی بدتر از این تحقیقات دست به شکستشون اینه که 2 ماه صبر کردن تا خونه خانوادگی که پاول با پدرش روبن در اون زندگی میکردن رو بگردن. یه خورده سردرگمتون احتمالاً قرار بکنه، ولی اینکه پلیس در نهایت سهل‌انگاری کرده. خونه پدری پاول رو 2 ماه بعد تازه شروع کردن به گشتن و حتی اطلاع نداشتن که پاول ممکنه که توی یک خونه دیگه که خونه مادریشه، حتی اطلاع نداشتن که همچین خونه وجود داره که بخوام برم بگردنش. و تا زمانی که اون خانم اومد اطلاع داد تازه فهمیدن که یه خونه دیگه هم بوده که مثلا اینجا یک ممکنه یک رد و شواهدی ازش باشه. ولی خب بگذاریم. وقتی که این کارم کردن، سگ‌های جستجوی جسد رو با خودشون نیاوردن. حتی یه تیم پزشکی قانونی هم با خودشون بر نداشتن ببرن که اگه 1% مدرکی چیزی پیدا کردن اون مدرک رو بدن به پزشکی قانونی و همونجا یک مدرک جامع و قوی بشه واسه بازجویی های بیشتر از پاول. ولی خب دست پلیس درد نکنه. خب دوستان، بیاین یه دقیقه با هم منطقی فکر کنیم، چون پلیس حتی یه ثانیه مثل ما هم فکر نکرده. ببینید، ما فرض میگیریم که پاول کریستیان رو برده تو اتاقش و اون رو کشته. اما یا شما میتونید یه جسد رو از خوابگاه بیرون ببرید؟ فقط در یه صورت، اون همین که با ماشین ببریدش بیرون. نمیتونید یه جنازه رو بگیرید بغلتون باهاش دم در خوابگاه برید. پس به ماشین نیاز دارید. حالا پاول ماشین داشت؟ نه. پاول دوست صمیمی داشت؟ نه. پس چی کار میکنه؟ زنگ میزنه به باباش که 2 تا ماشین داره. حالا پلیس میره خونه بابای پاول، یه نگاهی به ماشین ها میندازه، میگه به به چقدر ماشیناتون خوشگله، و بعد خداحافظی میکنه ازشون رو میاد بیرون. یعنی حتی یه نگاه کوچولو به وسایل نقلیه نمیندازن. حالا یه نکته عجیبتر، چند ماه بعد از ناپدید شدن کریستیان، یکی از ماشین های روبن معاوضه شد، روبن پدر پاول، و گزارش دادن که اون یکی ماشین هم دزدیده شده. حیات خونه سوزان فلورس بود که در ابتدا توجه زیادی رو به خودش جلب کرد، به ویژه گلدونهاش. تو همون تایمی که کریستیان مفقود شده بود، گلدونهای توی حیات خلوتشون رو خالی کردن و اونها رو پر از بتون کردن. در یکی از مصاحبه‌های پلیس، پاول میگه که میخواد از مصاحبه خارج شه چون باید به تمیز کردن بتون در خونه مادرش کمک کنه. خونه سوزان فلورس در مارس 1977، 9 ماه بعد از ناپدید شدن کریستیان بازرسی شد. 9 ماه، اما چیزی پیدا نکردن. چقدر واقعا عجیب و شوکه کننده که چیزی پیدا نکردن. 3 سال بعد، ساعت 8 صبح روز 19 ژوئن 2000، تیمی از محققان کلانتری در خونه سوزان فلورس در خیابون ایست برانچ رو زدن. تیم پلیس و یه گروه از FBI که حکم بازرسی باهاشون بوده، که این حکم بهشون اجازه میداد کل حیات خلوت رو حفر کنن. اما حدس بزنید پلیس چه تصمیمی میگیره؟ بله، حفاری رو انجام نمیدن. مادر کریستیان، دنیز اسمارت، میگه که این خیلی ضربه سنگینی بود که همچنان امید داشتیم یه جوابی پیدا کنیم، اما دوباره هیچ چیزی اونجوری که باید پیش نرفت. در سال 2007 تیم حقوقی اسمارت ها بخش کوچکی از حیات خلوت سوزان فلورس رو با رادار نفوذ به زمین جستجو کردند و متاسفانه هیچ مدرکی پیدا نکردند و این باعث شد ناامیدی بیشتری وجودشون رو در بر بگیره. خب، روبن فلورس، بیاید یکم راجع به ایشون صحبت کنیم. روبن توی دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا یا همون کالپولی استاد بوده، در بخش مهندسی عمران هم کار میکرده. روبن آدم محافظه‌کار و کنترلگری بود، همچنین میگفتن خیلی به خانوادش وفاداره. هر موقعی که پاول به خاطر مسی دستگیر میشد، یعنی 7 بار بعد از گم شدن کریس این آقا دستگیر شده به خاطر رانندگی در حین مسی و حالا مسی کلی، با وثیقه آزادش میکردن و آزادش میکرد در واقع پدرش. توی سال 2000 از همسرش سوزان جدا میشه، اما با هم دیگه همچنان پاول رو حمایت میکردن و میگفتن که پسرشون بیگناهه. حتی از خانواده اسمارت به دلیل به هم زدن آرامش پسرشون شکایت میکنن که طبیعتا به جایی هم نمیرسه. دوستهای خانوادگی و آشناهاشون میگفتن که روبن آدم کنترلگریه و کاملا این خانواده علاقه خاصی به پنهان کردن حقایق دارن. روند بزرگ شدن پاول توی این خانواده اینطوری بود که پسرشون اشتباه میکرد و خانواده تمام سعیشون رو میکردن که این اشتباهات رو پاک کنن. در واقع یه حمایت بی قید و شرط که به پاول این اجازه رو میداد که هر طوری که دلش میخواد رفتار بکنه. حتی بعد از متهم شدن به کشتن کریستیان همچنان به رفتارهای پرخاشگرانش ادامه داد که خب عادی هم از چون خانواده براش همه چیز رو درست کرده بودن. حتی یه احتمالی میدادن که پاول به پدرش گفته باشه که اشتباهی حواسش نبوده زده خانومی رو کشته و روبن هم یه اشکال نداره عزیزم اصلا ناراحت نباشی یا با هم حلش میکنیم یه جا دفنش میکنیم یه بتونی روش میریزیم بالاخره سر همش رو جمع میکنیم برات. دوستان کریستیان گزارش دادن که پاول و پدرش روبن کسانی رو که درباره پرونده سوال میپرسیدن تهدید میکردن. روبن توی مصاحبه هاش گفته که کریستیان توی دانشگاه آدم خوشحالی به نظر نمی اومد. احتمالا الان فرار کرده و یه جایی داره به عشق و حال کردن ادامه میده. در واقع خانواده فلورس به طور یکپارچه با دونستن واقعیت تا آخرین لحظه داشتن سعی میکردن که از پسرشون محافظت کنن و آگاهانه به پنهانکاری ادامه دادن. حتی خواهرش هم همیشه راجع به این موضوع سکوت میکرد و هیچ حرفی توی مصاحبه ها نمیزد. در مورد یکم پادکست حرف بزنیم. چقدر پادکست ممکنه که مهم باشه داخل زندگی افراد یا چه تأثیری بذاره؟ تا الان ما به پادکست یک سرگرمی، یه چیزی که در حین کار کردن صرفا بهش گوش کنیم یا مثلا داریم کار دانشگاه رو میکنیم، سر کاریم، میخوایم حالا به جای موزیک یک چیزی هم گوش بدیم، یکی با مون حرف بزنه، شاید ADHD مون رو کنترل کنه. ما مثلا میگم و یه سری چیزایی که میتونیم براش پادکست گوش بدیم. نمیگیم پادکست جنایی، نمیگیم پادکست مثلا عاشقونه این جور چیزا. نمیگیم پادکست مثلا که شیشو صبح پاشو صورت تو بشور مثلا حال خوبی داشته باش. میگیم کلا پادکست. ما به پادکست همچین دیدی تا الان داشتیم. ولی بعد از پخش شدن پادکست در مارس سال 2021 پلیس به حیاط خونه روبن فلورس رفت. سوزان نه، روبن پدرش. زیر خونه یه قسمتی بود که با بتون پر شده بود. یادتونه دیگه روبنم مهندسی عمران درس میداد و به اینجور مسائل وارد بود. پلیس و یه تیم FBI اون قسمت رو حفاری میکنن و خون و یه سری بقایای انسانی پیدا میکنن که بله باعث میشه در 13 آوریل بعد از 25 سال پاول فلورس به اتهام قتل کریستیان اسمارت دستگیر شه. همچنین هم پدرش به عنوان همدستش همراه باهاش دستگیر میشه. اتهام تجاوز رد میشه چون متاسفانه جسدی پیدا نشده. گفتیم صرفاً خون و بقایای انسانی پلیس ها پیدا میکنن و حالا با آزمایش های DNA میفهمن که این برای همون کریستیانه. حتی خانواده اسمارت میگن اگه پاول فقط بگه که دخترمون رو کجا دفن کرده ما چشممون رو روی همه چیز میبندیم. اما خب پاول چیزی نمیگه. کلانتری شهرستان سن لوئیس اوبیسپو آقای ایان پارکینسون میگه برخی از اطلاعات از طریق پادکستی که بسیاری از شماها در جنباش آشنا هستید روشن شد و به صورت کاملا شایسته از لمبرت خالق این پادکست تشکر میشه. جالبه بدونید بعد از منتشر شدن پادکست پلیس اصلا گوش نمیده بهش و خانواده اسمارت بهشون میگن که پادکست رو گوش بدن. همچنین چون این پادکست خیلی شنونده پیدا میکنه مردم به پلیس فشار میارن که جوابی پیدا کنن که حتی تا اینجاش هم رفتار پلیس باز عجیبه که حتی بعد از 20 سال شماها چرا تلاش نمیکنید یک پادکست گوش بدید که شاید این موضوع و این قتل رو بتونه سر هم بیاره براتون. واقعا رفتارهای پلیس در تمام قسمتها عجیبه. و در آخر FBI که میاد میگه همه چیز تقصیر پلیس کالپولی بوده که تحقیقات اولیه رو جدی نگرفتن، کالپولی همون دانشگاه، و خانواده اسمارت ازشون شکایت میکنن. همچنین توی دانشگاه یه قانونی به اسم کریستیان اسمارت برای بهبود پاسخ به موارد مفقودی دانشجویان تصویب شد. در مارس 2023 پال فلورس در سن 44 سالگی، دقت کنید پال 44 سالش شده، به قتل درجه 1 محکوم شد و حکمش هم 25 سال حبس بدون شرط، یعنی بدون شرط آزادی و آزادی مشروط و آزادی با وثیقه و کلا مرخص، اینا هیچی نداره، بهش حکم دادن توی زندان مول کریک استیت پریزون که در کالیفرنیا هستش هم نگهداری میشه. روبن فلورس که تو اون زمان دیگه 80 ساله بود تبرئه شد، اما دادگاه اعلام کرد که اون احتمالاً در پنهان کردن جسد نقش داشته، ولی خب مدارک کافی دیگه براش وجود نداشت برای دستگیریش، ولی خب زیر خونش دفن شده و روش بتون ریخته. حالا یه قسمتی از جسد کریستیان بوده و کلیت جسدش وجود نداشت، پیدا نشد هیچ وقت متاسفانه، صرفا تونستن با اون بقایای انسانی و اون خونهایی که اونجا بود دیگه بگن که بله اینا این کار رو کردن. حالا به نظر شما دقیقاً کجای این پرونده پلیس اشتباه عمل کرد؟ یه سری شایعات میگن که دانشگاه عمدن تحقیقات رو دیر شروع کرد چون نمیخواستن اعتبارشون به خطر بیفته یا یک ترس جمعی رو بین دانشجوها ایجاد بکنن. همچنین جسد کریستیان هم متاسفانه هیچ وقت پیدا نشد. خانوادش میگن که لیاقت دخترشون یک مراسم خاکسپاری عالی بوده، اما این چیزی که هنوز هم که هنوز بهش نرسیدن. همچنین دنیز اسمارت میگه که ما 25 سال برای انتقام جنگیدیم، بلکه شأن کریستیان این جنگیدن رو میطلبید. این پرونده یکم منو یاد یک پرونده ایرانی میندازه که همین سالهای اخیر ویدیوش در اومد، یعنی فیلم سینماییشو ساختن البته، ببخشید. غزال شکور دختر 19 ساله‌ای بود که توسط دوست پسرش آرمان عبدالعالی به قتل میرسه و تا چندین سال این پرونده کش و قوس داشته که آقا بیا اعتراف کن، یعنی این خونه آقای عبدالعالی، بقایایی پیدا میشه، خونی پیدا میشه که مربوط به غزاله بوده، اما هیچ وقت جسد غزاله رو پیدا نکردن. خیلی برای من عجیبه که این انقدر نزدیک به هم و انقدر شبیه همه این دوتا پرونده، و حتی توی این پرونده‌ای که داخل ایران اتفاق افتاده هم پدر رو به نوعی شایعاتی هست که میگن مقصر بوده این پدر، خاطر اینکه تا لحظه آخر پدر هم لاپوشونی میکرده و هر کاری و هر پولی و هر طریقی که میتونسته داشته تلاش میکرده که پسرش رو از اعدام نجات بده، و بنده خدا غزاله هم هیچ وقت جسدش پیدا نشد. خیلی جالبه، خیلی عجیبه، این دوتا پرونده کاملا شبیه همن متاسفانه. خواستم که یه همزاد پنداری توی این قضیه هم براتون شاید پیش بیاد که آقا این پرونده غزاله بنده خدا که سال 92 مفقود شد دقیقاً عین کریستیان اسمارت میمونه. حالا ما زیاد جرئت نداریم پرونده های ایرانی رو اینجوری کاور کنیم، ولی به امید خدا که امیدوارم یه روز جسد جفتشون پیدا شه. واقعاً گناه دارن. در آخر همتون رو دوست دارم، این پروندهم به پایان رسید، امیدوارم که بدی و جرم و جنایت و اینا ازتون همیشه دور باشه، با خانوادتون در آرامش زندگی بکنید. خوشحال میشم اگه نظری راجع به این پرونده دارید بهمون حتما بگید، اگه پرونده ای مد نظرتون هستش که ما کاورش کنیم حتما بهمون بررسیش کنیم، حتما بهمون بگید. کامنت های شما خیلی واسه ما انرژی بخشه، جدی میگم خیلی پارت بزرگیه توی مراحل کاری ما، مراحل پیشرفت ما و به تیم ما کمک بزرگی میکنه، و کرمکست برای ادامه دادن مسیرش به حمایت شما عزیزان نیاز داره، همیشه نیاز داریم ما به شما، چون بزرگترین پایگاه ما واسه بزرگتر شدن و بهتر کار کردن شما عزیزانید. وقتی که در حین انجام کاراتون هستید، دارید پادکست ما رو گوش میدید یا دارید مثلا کار دانشگاه رو میکنید، توی ماشینید، هر جا، استوریمون کنید، ما رو تگ کنید، ما خوشحال میشیم، استوریتون هم میکنیم خوشحال میشیم واقعا، و باعث بزرگتر شدن این به قولی اجتماع عزیزان حالا کرمکستی میشه. ما لینک هامی باش هم داریم، اگر دوست داشتید حالا یه قهوه ما رو مهمون کنید که سر شبی داریم کار میکنیم، یه خورده چشامون بازتر باشه و بهتر بتونیم تلفظا رو بگیم و بهتر بتونیم پرونده ها رو براتون ترجمه و بازنویسی کنیم، میتونید لینک هامی باش، هر مبلغی که در انتظارتون بود، دوست داشتید، علاقه داشتید که کمک کنید، حتی 1000 تومان، نمیدونم 1000 تومان بشه اصلا یا نه، ولی خب هر مبلغی اگه دوست داشتید میتونید توی هامی باش به ما کمک بکنید، به تداوم مسیر کرامکست کمک میکنه، این هم بهتون قول میدم. و باز هم میگم اگر انتقادی بود حتما بهمون بگید. خوشحال میشیم از اینکه انتقادات شما رو بشنویم و بهتر بکنیم پادکستمونو. من محمد قنبری راوی این پرونده بودم همراه با کیمیا بازقندی و درسا شریفی که ترجمه و بازنویسی کردن این اپیزود رو و همچنین آقای شایان نورصالحی که زحمت ادیت زدن فایل صوتی این اپیزود رو به عهده داشتن. همینجا از طرف تمام بچهای کرامکست آرزو میکنیم که امسال هم سال خوبی برای شما باشه، از تمام بدیها و سختیهای روزگار دور باشید. دوستتون داریم. حالا نمیدونم شب یا صبح دارید گوش میدید، ولی فعلا شبتون و روزتون بخیر. خدا نگهدار.